نگاهی که واقعا زن را یک عنصر عاقل، یک عنصری که در واقع میتواند و سجوش مرد در جاهای مختلف حکمرانی حضور داشته باشه. در حوزه های مختلف حالا شاید فرصت مناسبی نباشه، من فرصتی باشه که بهتر میشه به اینا پرداخت، به ویژه موضوعاتی که در حوزه خود شما هست، مثلا درمان امن. و خب در زمان ایشون من دیدیم برای بعضی از درمان امن در مقوله بانوان یک نگرانی هایی برای کیفی از مردم، مردم ضمن اینکه من خیلی دوست دارم اینو بگم، مردم در نگاه های تولاریتی حقیقتا 85 میلیون مردم ایرانی بودن بی استثناء، همه رو در واقع حقشون میدانست که متنعم بشن از همه آنچه که یک شهروند باید ازش بهره‌مند بشه. خب به هر حال این نگاه ممکنه در بخش‌هایی توسعه پیدا نکرده باشه.
اصلا خانم دکتر همین خبر داغش میون کلمتون شکر، همین رایگان شدن درمان بچه‌های زیر 7 سال در سراسر کشور که کاملا رایگان تحت هر شرایطی میتونن درمان شن. این دیگه داخلینش بود که همین چند وقت پیش اصلا تصویر شد.
برای اصلا شما در آخرین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در زمان ایشون در قوه قضاییه تدوین شد، در این آخرین ورژن قانون ما بود، ایشون یک نگاهی داره که مبتنی بر نگاه فقهی خودشون هست. مثلا در بحث تعذیب پدر، آیا ما پدر رو باید تعذیر بکنیم، تعذیر قانونی بکنیم اگه پدری فرزند شکوتش بزنه؟ خب نگاه خاص ایشون بود، جرم‌انگاری شد و من چون وکیل دادگستری بودم میتونم لمس کنم و بگم چقدر اثر بیرونی واقعی و وضعی داشت در این که خشونت علیه این کودک در واقع کم بشه. این هم مواقعیه که اصلا بهشون پرداخته نشده متاسفانه. خیلی جا داره باز بشه این نگاه ها، خیلی جا داره در مورد اینا بیشتر هست و این در مورد اون درمان امن خب یه بخش از جامعه رو نگران کرده بود که به هر حال اتفاقهایی میفته، بخشی از جامعه ما، زنان ما نوعا، من میگم همه زنان ایرانی عفیفن و نجابت دارن، یعنی از همه تیپی نگرانی داشتن که مثلا باید یک ملاحظاتی باید رعایت بشه که خب ما بالاخره وزیر ایشون هم وزیریه که حتما در واقع ایشون با اون وایستاهایی که خودشون دارن انتخاب میشن. خب ما مطرح کردیم کارگروهی تشکیل بشه و این موضوع بررسی بشه، خب استقبال کردم خود آقای نولایی بذارت بهداشت و خب موضوع رو پیگیری میکنیم. اینا همه اینها همه موضوعاتیست که مسبوق به سابقه نبوده، حقیقتا مسبوق به سابقه نبوده اتفاقایی که در دوره ایشون افتاده. نمیخوام بگم همه چیز بی نقص و عیب بودش، چون خودش در واقع مردم عاقلن، مردم دارن میبینن، ولی آنچرا هم که بوده متاسفانه در طول این 2-3 سال سعی کردن بگن نبوده.
ولی خانم دکتر مردم با حضور پرشورشون در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا یعنی اشاره کردن به این که نه، ایشون نمره قبولی رو پیش مردم گرفتن.
شخص آقای رئیس جمهور مردم خیلی خوب تشخیص میدن، خیلی خوب تشخیص میدن آقای رئیس جمهور دنبال دیده شدن نبود. ولی خدا خواست بیش از 90 هیئت از کشورهای مختلف در مراسمشون برای ادای احترام اومدن و این در واقع اقتدار جمهوری اسلامی،
همینطوره
رئیس جمهوری که در اعتراض ارزش‌های انقلاب اسلامی در شأن این ملت کار میکرد حرف نمیزد و خیلی هم یک دفعه همه رو غافلگیر کرد، بی صدا و آرام، خیلی بی صدا و آرام رفت به آسمانی شد و مردم واقعا داغدار شد
و تو همین دیدارهاشون با سران کشورهای اسلامی جوری برخورد میکردن در مراودات دیپلماسی که به گفته همین مسئولین سران کشورهای مختلف که به فرمانده حضرت علی برای مراسم تشییعشون هم وارد کشور خودمون شده بودن از آن کردن که وقتی ما با ایشون تعامل داشتیم در دیدارهای دیپلماسی تو حرفای رئیس جمهور شما آقای رئیسی متوجه شدیم ایشون چقدر تعصب داشتن به کشورشون و به مردم کشورشون، خودشون یعنی اعتراف کردن یعنی از آن کردن.
این خب بالاخره یک تولید قدرت کردن در ما، اینکه 15 کشور اطراف جمهوری اسلامی ایران برای ادای احترام نمایندگی از نمایندگی میفرستن یا در عالی‌ترین سطح خودشون شرکت میکنن در مراسم، یعنی این که ما به حد اقل رسیده.
بله.
اگر هم مسئله‌ای وجود داشته، ما حس همجواری رو تونستیم به درستی در عمل ترسیم کنیم، مجسم بکنیم و حتی حالا من نمیخوام اسم ببرم از کدوم کشورهایی که خب اصلا مدت‌های مدیدی بود تعاملاتشون خیلی کم بود در سطح سیاسی و یا مدت دیگه، ولی همه اومدن و این یک فرصت بی‌بدیلیه، ولی بالاخره رفتن ایشون یک داغ بر دل نشسته است و مظلومیت ایشون که خب به هر حال ایشون در واقع اونطوری که میبایست معرفی نشد و نداشتن زبون ترهابین. حتی خود من مثلا ماهایی که درک نکرده بودیم شاید شهید رجایی و نمیدونم شهید بهشتی و بقیه رو از مکتوبات خونده بودیم.
بله.
خب یک فرصتی داد برای مراجعه مجدد به تاریخ شفاهی انقلاب، این که ما این انقلاب چطوری بوده، این ارزش ها واقعیه و آرمانی نیست، صرفا بگن اینا ایدئاله اصلا نمیشه زمینیش کرد. نه، اتفاقا آقای بیشمو نشون دادن که آرمان ها را میتوان فرشیش هم کرد. همش اینطوری نیست که ما فکر کنیم عرشه دست نیافتنی، نه میشه و میشه همکار کرد، خدمت کرد و هم یک انسان انقلابی و متدین بود و با اخلاق بود. اخلاق سیاسی ایشون در مواجهه با رقباشون حتی در زمان انتخابات حتما قابلیت این را داره که بازنویسی بشه، باز تعریف بشه مجدد برای خیلی ها. شاید در فضای موج احساسی تبلیغات به کسی توجه نکرد که وقتی
درست.
مثلا به ایشون گفتن شما دیگه امام رضا را خرج نکن، بذاری امام رضا برای مردم بمونه، خب سکوت خیلی مظلومانه ای کرد. یه جمله گفت اتقوا الله، تقوا داشته باشید. اینا ما بچه هایی که با همه این که من چی میگم ما بچه ها، برای این که من یک فرد نیستم که وابسته به هیچ جایی نبودم.
بله.
ولی ایشون با تخصص آدم ها کار داشت، با کار کردن هر کسی رو فکر میکرد میتونه یک کاری بکنه، یک باری رو برداره، این نسبت با این که ایشون به کدوم جریان سیاسی تعلق داره استفاده میکرد از اون ظرفیت.
بله.
ما اینو دیدیم، حس کردیم و این اخلاق سیاسی ایشونو نمیخواست. اصلا من در جایی قرار گرفتم شاید سخت‌ترین جای دولت بود، از این جهت که به ظاهر این گفتمان را بعضی ها فکر میکردن نسبتی با این دولت و با این
بله.
دولت انقلابی نداره. خب فلزا ایشون به من مأموریت ویژه داده بود و من یه روزی حتما خواهم گفت با چه کسانی نشستم و گفتگو کردم که به لحاظ ظاهری و مباحث سیاسی
بله.
شاید چنان تناسبی با گفتمان ظاهری سیاسی که آقای رئیسی و دولتش متعلقه به اون میدونستن نداشتن.
درسته.
ولی ایشون به من این مجوز داده بود و میرفتم و حرفای اینا رو بیواسطه
بله.
آقای رئیس جمهور میرسوندم. آقای رئیس جمهور با خیلی از اینا ارتباط برقرار میکرد، دلجویی میکرد، صحبت میکرد، استفاده از نظرات کارشون
حرفاشونو میشنید. بله.
بله. بله.
و جالب اینجاست به فرموده مقام معظم رهبری که ایشون هم در زمان حیاتشان باعث عزت این مملکت شدن، هم بعد از شهادتشان با حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکرشون باز هم باعث عزت این مملکت شدن در مخصوصا رسانه های بین المللی با حضور پرشور مردم.
اشتدار آفرینی کردن آقا.
بله.
ما ببینید ما در دنیا یکی از شاخصایی که بخوان یک نظام رو یک نظام مردم سالار ببینن، یک نظام مردم پایه ببینن، همین تأیید از سمت مردمه.
بله.
تأیید از سمت مردمه. شما نمیتونید بگید جمعیت میلیونی که در تهران، قم و مشهد و بیرجند
بله.
تشییع کردن، در تبریز تشییع کردن شهدارا، همه کسانی بودن که خالصا و مخلصا فقط حزب اللهی و جمهوری اسلامی رو همه جور قبول دارن. نه، منتقدینی هم بودن.
بله.
که شاید به ظاهر نیم مثلا فکر کنی که اینها نباید علاوه ظاهر با رئیسی موافق بودن، ولی افراد یعنی مردم درک میکردن.
بله.
این عزتی که برای کشور تولید شده و مؤلفه های قدرتی که در واقع ایجاد شده و خلق شده مردم میفهمیدن
و خلاصه زحمات ایشون رو درک کرده بودن که در این مراسم با شکوه در شهرهای مختلف حضور داشتن. خانم دکتر، همه این مسائل که حضرت عالی فرمودین کارهایی بوده که بله در دولت 13 هم توسط شما و همکارانتون و دیگر دولت مردان به نحو احسن برای ارتقاء حقوق شهروندی با حمایت رئیس جمهور شهیدمون انجام شده و چقدر خوبه که حضرت علی توی این ارتباط تلفنی به صورت تجمیع در این مجال فرمودین. خیلی خیلی ممنونیم، باز هم به حضرت علی و همکارانتون تسلیت عرض میکنیم و اگر فرمایش دیگری ندارید ما چون فرصتمون خیلی محدود هست باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی کامل و جامع و شیرین صحبت میکنند و شیوا خام دکتر، دلمون میخواد زمان بیشتری داشتیم که در خدمت شما باشیم راجع به سایر مصادیق آزادی های اجتماعی صحبت بکنیم. شما خودتون وکالت خواندید، وکیل هستید و جایگاهتون ارزشمنده، از این جایگاه دلمون میخواست که از این مصادیق بیشتر صحبت کنیم. انشالله در برنامه آینده بتونیم در خدمت شما باشیم و بهره‌مند بشیم از صحبت.
خیلی ممنونم. خیلی
فرمایشی ندارین خانم دکتر؟
سلامت باشی. خیلی ممنون.
زنده باشید.
درود بر شما خانم دکتر سکینه سادات پاد، مسئول محترم حقوق و آزادی های اجتماعی دولت 13 موفق باشین در پناه خدا. خیلی متشکرم از شما. بله، همه این عزیزان شهید هستند و الهی که جایگاهشون بهشت برین
ان شاء الله.
بکوشید بکوشید که تا جان شود این تن، بکوشید بکوشید که تا جان شود این تن، بکوشید بکوشید شما گنج نهانی، بپوشید بپوشید شما گنج نهانی. چیز نگنجم در این بر در این بر همه چیز نگنجم پراکنده به هر خانه چو خورشید چو خورشید چو خورشید روانی
عصر بخیر شنوندگان عزیز، اینجا خادم رضا شهید خدمت، ویژه برنامه‌ای که تا ساعت 22 به شما تقدیم میشه. همونطور که در صحبت‌های خانم دکتر سکینه سادات پاد در گفتگوی چند دقیقه پیش در خصوص حفظ حقوق شهروندی، خصوصا حفظ حقوق مادی و معنوی زنان در دولت 13 شنیدیم و گفتگو کردیم، الان بحثی رو داریم در خصوص جایگاه زنان در دولت 13 از زبان خانم دکتر خزعلی که به اتفاق میشنویم.
عهده‌دار نقش تربیتی جامعه بوده و این زنان هستند که مسئولیت مهم تربیت افراد جامعه را بر دوش دارند، چرا که انسان‌ها در خانواده تربیت می‌شوند و سپس وارد اجتماع می‌گردند. از این رو زن مهمترین مسئولیت را در خانواده دارد و بیشک نقشی اساسی در تربیت فرزندان به عنوان افراد اجتماع و آینده یک جامعه خواهد داشت. دکتر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت 13.
من با سوی تصویت مجدد باید عرض بکنم که شاید باید به زنان و سیستمی که میخواهد خانواده رو ارتقا ببخشه هم فقدان این عزیز رو تصویت بگیم که اهتمام جدی که ایشون داشتن در مسائل زنان، در این که توانمندی زنان به رشد و شکوفایی برسه و موانع از مسیر زنان برداشته بشه، از مسیر پیشرفت زنان و ارتقا و شکوفایی استعدادهای اونها برداشته بشه و مرکز هایی رو که برای اولین بار برای زنان ایجاد کردن، از جمله این که تعدادی از زنان رو در شوراهای عالی منصوب کردن، این که برای اولین بار در سفرهای استانی شما شاهد هستید بودجه و اعتبار خاص برای زنان و خانواده تصویب میشه، از جمله اهتمامی که ایشون به مسئله همونطور که ذکر کردید به مسئله جمعیت داشتن و این که قانون جمعیت و تسهیلات و تشویق هایی که در این زمینه هست باید اجرایی بشه. شاهد هستید که در این دولت برای اولین بار بیش از 70,000 قطع زمین به خانواده های پرجمعیت داده میشه و مسائل دیگری رو که در ارتباط با انعطاف شغلی زنان، یعنی از اولین مواردی که در ماهای نخستین و در ماهای نخستین ایشون دستور دادن این بود که انعطاف شغلی زنان، این که شبکاری برای زنان گذاشته نشه، این که مراعات حال زنان بشه، دست دورکاری زنان و تداوم اون رو دستور دادن. همینطور برخی از مواردی که مرتبط با خانواده هست دستور صریح ایشون برای این که قوانینی در ارتباط و دستورالعمل‌های در ارتباط و پیشگیری از طلاق و تحکیم خانواده انجام بگیره و تدوین بشه که از ماموریت‌های نخستین معاونت بود و بعدش مراحل مختلف کمیسیونی رو طی کرد و اصلاح شد و الان داره در گروهبان اجرایی میشه.
زن و دختر در جامعه ما داره یک منزلت خدادادی هستن. دولت هنرش اومده باشه که این منزلتی که خدا به زن و دختر داده این منزلت رو حفظ کنه. بلزام محرومیت منزلتی دختران و زنان ما مسئله مهمی از نوع محرومیت هاست که باید این منزلتشون حفظ بشه. شغل در شأن، تفریح و نشاط در شأن کاملا، و بتونن اون خانمی که خانه داره در رابطه با خانه‌داری خودش حقوقش حفظ بشه. اون خانم روستایی جزء عشایر و روستا که او خیلی نقش مهمی در تولید کشور داره، از خانومای مولد کشورن، این باید بیمه های روستایی، زنان روستایی و عشایر قطعی بشه و اینها بتونن تحت الحمایه دولت زندگی خودشونه داشته باشن. اون خانومی هم که دستش مدرک تحصیلی است، خودش اهل پژوهش، تحقیق، کار در بیمارستان، کار در مرکز علمی است، بسیاری میتونه در جامعه نقش آفرین باشه، بسیار میتونه مؤثر باشه. من خانواده خودم رو، برای که این شعاری هم بنباشه، هم نسبت به همسرم هم نسبت به دخترام این رو عمل کردم، هم نسبت به تحصیلشون هم نسبت به نقش آفرینی در اجتماع کاملا اینو عمل کردم. اگر به خانواده ها میگم در ازدواجش سعی کنید خیلی سخت نگیرید به جوانایی که میان خواستگاری. خودم عمل کردم اون وقت که اومدن برای خواستگاری دخترمون، به دخترم گفتم که شما خواستگار اومده برات، اگر که میپسندی و اگر همه اون شرایطتون پای داره مهریه رو بگو چقدره. گفت بابا جون من مهریه خودم میخوام مهریه خود شما و مادرم باشه. ما مهریمون مهر سنه هستش، هیچ چیز اضافه نداره کنارش، اینا یعنی کمتر از یک سکه به حاضری. گفتم ببین بابا جون تو مجبور نیستی مثل مهریه ما داشته باشی، شما خودت میتونی انتخاب کنی، حقم با شماست، اینجا پدر نباید به شما تعلیم. گفت نه من اینطور. دختر دوم میخواست ازدواج کنی همینطور، اونم گفت پدرم من نظرم اینه. گفتم پدر جون، اونم همین انتخاب کرد. ببینید ما در خونه، من گاهی بحث میکنم با بچه هام، گاهی اونا نظر من قبول ندارن، گاهی من نظر اونا قبول ندارم، با هم من شأن براشون قائلم، شأن بر جایگاه بر نظراتشون قائلم. من میخوام رشته تحصیلی انتخاب کنم، گفتم من راهنماییتون میکنم، اما خودتون رشته تحصیلیتون انتخاب کنید. حجابشون، رشته تحصیلیشون، سلوک اجتماعیشون، دختر، زن، جوان باید احساس این بکنه که اون شخصیت و کرامتش حفظ شده. من وقتی میگم دولت کار و کرامت، معتقدم باید دختران، زنان، جوانان کرامتشون حفظ بشه.
مفصل هر اقدام ایشون و برنامه‌هایی که داشتن که یکی از مهمترینش اعلام جنبش تعهد به خانواده در سازمان ملل هست که الان هم داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله کشورها رو حول این محور متحد کنیم. مردم ما این چالش رو تبدیل به فرصت میکنن، از این مصیبت بزرگ شوراخی برای رسیدن به فرده و برای برطرف کردن بسیاری از موانعی که در سطح جهان علیه ایران وجود داره و برای قوت و قدرت و عزت ایران اسلامی برنامه‌ریزی خواهند کرد. اما که در وضعیت دولت تاکید شد که ما قوی‌تر از پیش راه رو ادامه میدیم و هیچ گونه خنگی، خلل و تعطیلی وجود ندارد.
دوستان عزیز، التماس دعا پس از مراسم روحانی اذان باز در خدمت شما خواهیم بود.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسی مستان ز تو، هم رمز میستان همه تو، راز میستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شد تو، جوهر عرفان همه تو.
تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
درود بر شما عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرقی تهران از رادیو سلامت نزدیک میشیم. ساعت اذان 19:30 خواهد بود. در این لحظه گوش جان می سپاریم به سوره مبارکه تغابن با صدای زیبای استاد قاسم رضیعی. پس به اتفاق شما می شنویم آیات 14-18. التماس دعا داریم در این لحظات ناب و نور روحانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز